الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
ای عرشیان، به شهر خراسان سفر کنید. ای عرشیان، به شهر خراسان سفر کنید. شب را در این بهشت الهی سحر کنید. با زائرین این حرم الله سر کنید. مده رضا چو آیه قرآن زبر کنید. عید بزرگ شیعه آل پیامبر است. میلاد هشتمین حجج الله اکبر است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر پیامبر رحمت، پیامبر خاتم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام خداوند بر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. تبریک و تهنیت عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. فرارسیدن این عید رو ما میهمان منازل شما هستیم با برنامه حبل المتین و در خدمت استاد عزیز آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزمینی. بنده به نمایندگی از شما بینندگان و دوستداران استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون و این عید رو تبریک عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفا و شاد خانواده های خودشون قرار دادن، سلام عرض می کنم. میلاد نور، میلاد بزرگترین هدیه الهی برای شیعیان به ویژه ایرانیان، میلاد امام هشتم سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش آقا بقیت الله الاعظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت، به ویژه شما بینندگان عزیز و گرامی تبریک عرض می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی امام هشتم، عیدی ما را فرج موفور و سرور مولایمان بقیت الله الاعظم قرار بدهد و در مرتبه بعدی همه ما و شما را حاجت روان موده، گرفتاری ها و دغدغه های فکری همه ما را برطرف کند، دعاهامون رو به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد عزیز. بینندگان عزیز و ارجمند، همینطور که میدانید و در جریانش قرار دارید، امروز روز عید بود، روز ولادت آقا علی ابن موسی رضا ولی نعمت ما ایرانی ها بود و الان در آمریکا و کانادا روز ولادت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیته و سنا هست. بنده دوست دارم در اینجا سوالی رو از محضر استاد بپرسم. حضرت استاد، یکی از کارهای شما در کنار صدها کاری که انصافا ماندگار شده و خواهد ماند و انشاءالله به عنوان باقیات و صالحات، موسوعه امام رضا علیه السلام هست. کاری بسیار ارزشمند که شاید لازم باشه بیش از این بینندگان عزیز و شیعیان و اهل سنت باهاش آشنایی پیدا بکنن. به خاطر همین بنده درخواست میکنم بابت این مناسبت گزارش و توضیحی داشته باشید در خصوص این کتاب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا یا ابا صالح المهدی ادرکنا. یکی از توفیقاتی که خدای عالم منت گذاشت از باب یا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها به ما کرم نمود، توفیق نوشتن موسوعه بعضی از معصومین بزرگوار هست که موسوعه امام جواد در دو جلد تألیف شد و چاپ شد، موسوعه امام هادی سلام الله علیه در 4 جلد، موسوعه امام عسکری در 6 جلد، موسوعه امام رضا سلام الله علیه در 8 جلد که این در حقیقت محصول نزدیک 8 سال 9 سال کار ما بوده با دوستان همکاران ما و لجنه تحقیق. خب این موسوعه در حقیقت میشه گفت زندگی نامه امام رضا سلام الله علیه هست، از لحظه ولادت تا آخرین روز شهادت. سخنان امام رضا سلام الله علیه در موضوعات مختلف در احکام، تاریخ، تفسیر، مباعث، طب که ما کل این موضوعات رو در 9 باب 62 فصل و با 3476 حدیث تدوین شده، یعنی فقط از امام رضا سلام الله علیه ما 3476 حدیث ما داریم، یعنی 1/3 صحاح سته آقایان اهل سنت. و همچنین سخنان دیگر معصومین و بزرگان دینی هم از شیعه و سنی در رابطه با امام رضا سلام الله علیه، اینها را ما همه را در این 8 جلد آوردیم که اگر ما بخواهیم یه مقدار جلد به جلد اینها رو معرفی کنیم که دوستانم دارن میبینن و الحمدلله خیلی قشنگ و زیبا چاپ شد، یعنی از همه موسوعه ها خیلی شکیل و زیبا چاپ شد. جلد اول این کتاب که دوستانم دارن حتما تصویرشو میبینن شامل تاریخ ولادت حضرت، نسب حضرت، نامها، القاب حضرت، مدت عمر حضرت، تاریخ شهادت حضرت، مدفن و فضائل حضرت، نصوص بر امامت حضرت، روایاتی که ما دلیل بر امامت امام رضا سلام الله علیه داریم از ائمه گذشته یا از خود حضرت،
بله،
و یا نه از بعضی از صحابه ما آوردیم، علائم امامت در وجود مقدس امام رضا، معجزاتی که از امام رضا سلام الله علیه ثبت شده در زمان حیات حضرت. البته من این رو هم خدمت دوستان عرض کنم که من اولین کتابی که از بنده چاپ شد کتاب در حریم طوس بود که شامل کلیه زیارت‌های حضرت رضا، فضائل زیارت امام رضا، معجزات و کرامت امام رضا تا سال 1374 که این کتاب چاپ شد، من رفتم حرم مطهر امام رضا، کلیه پرونده شفا یافتگان رو دوستان در اختیار من قرار دادن، اینها را به دقت مطالعه کردم. بعضی از این افرادی که مثلا در تهران مراجعه کردن دکتر بیمارستان تبریز یا جاهای دیگر، دکترها جواب کردن آمدن در حرم حضرت رضا شفا پیدا کردن و پزشکان تأیید کردن، تعدادی از این معجزات را من در این کتاب آوردم و در کنارشم زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیره و اینها را هم تلاش کردیم با یک قلم خیلی سلیس ترجمه بکنیم و طوری هم صورت جیبی چاپ شد که دوستانی که میخوان برن مشرف بشن زیارت امام رضا این رو با خودشون داشته باشن. خدا بیامرزه آقای طباطبایی رو، نوه صاحب عروه، میگفت فلانی من هر وقت میرم حرم امام رضا این کتاب شما را میبرم، اول تعدادی از این روایاتی که در فضائل زیارت امام رضا هست میخوانم، حال پیدا میکنم، بعد شروع میکنم به زیارت کردن. همسنین عزیز منات الله مقتدایی هم روزی من گفت فلانی من اصلا میرم حرم امام رضا با این کتاب شما اونجا حال میکنم، که البته یه بنده خدایی بانی شد 5000 زیل چاپ شد دیگه، الان 7-8 سال حسابش هم تمام شده دیگه
دنبالش نباشن، یعنی بینندگان
دیگه نهزن. حالا نه اینها دیگه چاپ نشد مگر اینکه یک بانی پیدا بشه چاپ، چون من دوست ندارم روی این قیمت بخوره. یعنی من واقعا حتی چند تا از کتاب فروش های مشهد آمدن گفتن اجازه بدید ما چاپ کنیم، حق و تالیف هم میدیم بهتون، گفتم من به هیچ وجه حاضر نیستم نه تنها از این از کتاب های دیگر رو حق و تالیف بگیرم، ولی این کتابی که نوشتم هدیه به امام رضا است، اگر کسی حاضره رایگان در اختیار مردم قرار بده بره چاپ کنه، ولی اینکه پول بگذارم قیمت بگذارم روی کتاب من معذور هستم. علی ای حال در اونجا هم ما معجزات امام رضا رو مفصل آوردیم تا سال 1374. این جلد اول موسوعه. جلد دوم موسوعه امام رضا سلام الله علیه شامل زیارت، توسل، سخنانی از بزرگان اهل سنت و شیعه درباره شخصیت امام رضا، سیره و سنن امام رضا، برخورد امام رضا با خلفای معاصر خود و مسائل مربوط به امور اعتقادی، توحید، نبوت، امامت، آنچه که بوده ما در این کتاب آوردیم. در جلد سوم در ادامه همون بحث جلد دوم مباحث مربوط به نبوت، امامت عامه، امامت خاصه، معاد، شفاعت و بخشی از احکام فقهی را ما آوردیم. در جلد چهارم کلن مربوط به مباحث فقهی است که از طهارت تا دیات کلن اینها را ما آوردیم. در جلد چهارم هم باز دنباله این بحث است که صلات و صوم و خمس و زکات و جهاد و تقیه اینا را آوردیم. جلد پنجم این کتاب در حقیقت سخنان امام هشتم سلام الله علیه در تفسیر آیات قرآن، هرچه از سوره حمد تا سوره وناس در کتب شیعه و سنی از امام رضا در تفسیر قرآن آمده همه اینها را ما آوردیم. و بعد دعاهایی که از حضرت بوده، پندها و موعظه های حضرت یا بعض اشعاری از امام رضا سلام الله علیه بوده، مثل دنباله مدارس آیات برای شما عرض کنم، خلد نیناتم یا افاطم یا افاطم قومی یا ابنت الخیر وندوبی، بله برای شما مثلا اونها را ما آوردیم. جلد ششم شامل فلسفه و علل احکام، از امام رضا سوال کردن مثلا فلان حکم چرا این چنینه، حضرت فلسفهش رو بیان کرده، احتجاجاتی که از امام رضا بوده، مناظراتی که از امام رضا بوده، نامه هایی که امام رضا سلام الله علیه به صحابه و شخصیت ها و بزرگان نوشتند، ما اینها رو در جلد ششم آوردیم. جلد هفتم مجموعی از احادیث امام رضا هست که از دیگران نقل شده، مثلا امام رضا، امام جواد نقل کرده، امام هادی نقل کرده، امام عسکری سلام الله علیه نقل کرده و همچنین فرق مذهبی که در زمان امام رضا بوده مثل فتحی ها و نمیدونم واقفی ها و اینا را آوردیم. وکلای حضرت در شهرهای مختلف که بوده در اینجا ما آوردیم. و در بخش پایانی جلد هفتم کل اصحاب امام رضا و کسانی که از امام رضا روایت نقل کردند، اینها را ما دیگه استقصاء کامل کردیم، هر آنچه که در توانمون بود در کامپیوتر، در اینترنت، کتاب شیعه سنی غیره، آنچه که ما توانستیم کسانی که از امام هشتم سلام الله علیه روایت نقل کردند، حدیث نقل کردند، چه اینها شیعه باشن، سنی باشن یا مربوط به فرق برای شما از کنم غیر دوازده امامی باشه، تمام اینها را آوردیم. جلد هشتم ما آمدیم برای اولین بار 31 رقم فهرست برای این موضوع آوردیم. 31 نو فهرست شامل عناوین، آیات، روایات، اماکن، بلاد، فرق، اینها رو ما من احساس میکنم کمتر کتابیست حتی در میان اهل سنت برای یک کتاب معمولا 4 یا 5 رو فهرست ذکر نمی کنن. ما در این موضوع 31 رقم فهرست که هر کس از هر کانالی بخواد به این گنجینه احادیث امام هاشم سلام الله علیه برسد ما آوردیم. اینا دیگه در حقیقت خلاصه از این 8 جلد کتابی بود که ما به عنایت خدای عالم توفیق پیدا کردیم تألیف شد و در مشهد مقدس هم که رونمایی شد دوستان یک تقدیری کردن و در دولت گذشتم خلاصه یک نیمچه تقدیری هم آقایان برای این که از گاهتون من سال 88 یا 89 بود به عنوان محقق نمونه سال رضوی آقایان ما را انتخاب کردن از بدسلیقگیشون و اینم یک تقدیر مایی هم انجام شد. من آخر عرضم اجازه بدید جمله ای را که حافظ درباره امام رضا دارد: ای دل غلام شاه جهان باش شاه باش، ای دل غلام شاه جهان باش شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش. آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمان و گو شیخ راه باش. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. قبر امام هشتم و سلطان دین رضا، قبر امام هشتم سلطان دین رضا، از جان ببوس بر در آن بارگاه باش. دستت نمی رسد که بچینی گلی ز شاخ، باری به پای گلبن اینشان گیاه باش. مرد خداشناس که تقوا طلب کند، خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش. حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن، وانگاه در طریق چو مردان راه باش. این هم شعر زیبایی است از حافظ شیرازی که الحق و الانصاف من معتقدم دیگه حق مطلب رو ایشون در این شعرشون ادا کردن و واقعا من وقتی شعر ایشون رو میخوانم یه حال خاصی پیدا میکنم. و یک شعری هم جناب حسان دارد، من این هم بد نیست که در پایان عرایزم عرض کنم. ایشون جمله خیلی زیبایی، من غالب اوقات اینو زمزمه میکنم در حرم امام رضا: که در زمان ما که هر کالا به هر جا در هم است، خوب و بد معیوب سالم زشت و زیبا در هم است. گر خریداری کند کالای خوب از بد جدا، با تشر گوید فروشنده که آقا در هم است. یا علی یاران خوبت را مکن از بد جدا، روسیاه و روسفیدش جان مولا در هم است. یا علی یاران خوبت را مکن از بد جدا، روسیاه و روسفیدش جان مولا در هم است. از محبانت کسی از لطف تو محروم نیست، چون که در دریا صدفها با خزفها در هم است.
بله، متشکرم از شما حضرت استاد. بینندگان عزیز و ارجمند، با این حال و هوایی که دارید در این شب نورانی، در این شب عید، شب ولادت آقا علی ابن موسی رضا، برای تعجیل در ظهور حضرت دعا بفرمایید. انشاءالله بعد از دیدن یک میان برنامه زیبا باز خواهیم گشت، طرح سوال خواهیم داشت از محضر استاد. فقط نکته رو من خدمتتون عرض کنم که نرم افزار در حریم توس که از روی کتاب حضرت استاد فکر کنم بله ساخته شده، نرم افزار تحت وب هست به صورت رایگان. اگر به سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر مراجعه بفرمایید، ولی اینکه این کتاب رو صورت چاپی نمیتونید بهش دسترسی داشته باشید، به نرم افزاری که حاوی مطالب اون کتاب هست میتونید دسترسی داشته باشید به صورت آنلاین.
البته امروز هم امسال هم بینندگان عزیز داشته باشن، همین هفته گذشته در جشن سالانه نرم افزارهایی که بود، وزارت ارشاد با امضای وزیر محترم ارشاد این نرم افزار تحت وبمون امسال جزء بهترین و نرم افزار ممتاز کشوری شناخته شد.
بله.
آقایان هم تندیس و هم لوح و حالا در حدی که به قول ان الهدایا علی قدر مهدیها، اینم باز از برکت آقا امام رضا سلام الله علیه بود. البته تحت وب ها.
بله.
غیر از اون اصل نرم افزاری است که 7-8 سال قبل چاپ شده، این تحت وبش امسال عنوان برنامه ممتاز کشوری شناخته شد.
بسیار عالی. اگر دوستان عزیز در همون جستجوگر گوگل در حریم توس رو جستجو بزنید، نرم افزار تحت وب از طریق سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر رو بهش دسترسی خواهید داشت. تنفسی رسانه‌ای باز خواهیم گشت، طرح سوال رو در خدمت استاد خواهیم داشت.
تشنه کامان بده نصیبی از باران، در این بیابان اسیرم و ما تو حیران، بانگ نجاتی آب حیاتی، منم و قربای توفان، محو تماشایت زیبایی، محو تماشایت زیبایی، عالم عالم مصطفایی، به درد جانم تو
سلام مجدد و عرض تبریک مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما بیننده برنامه حبل المتین هستید. در این برنامه هم مجبور هستید بنده رو تحمل بفرمایید، چون دوستان عزیز آقای اسماعیلی و عرض کنم آقای محسنی در سفر تشریف دارن، انشاءالله نائب الزیاره همه ما هستند. اما امشب میخواییم بیشتر به زندگی نامه آقای امام رضا علیه السلام بپردازیم. یکی از موضوعات و یکی از برهه‌هایی که در زندگی آقا امام رضا به چشم می‌خوره و استاد هم در معرفی کتابشون یکی از عناوینی که به صورت مجزا بهش پرداختند این موضوع بود، بحث مناظرات حضرت هست، چه در داخل دایره اسلام و با مخالفان مذهبی و چه با سایر ادیان. استاد ما دوست داریم که بیشتر از این مناظرات آقا امام رضا بدانیم و محور مناظراتی که ایشون داشتند، مباحثی که مطرح شده با مذاهب اسلامی و سایر ادیان رو بدانیم چه بوده و به هر حال یک کلیاتی رو انشاءالله در این خصوص تا اونجا که فرصت هست بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با مناظرات حضرت که بخوام وارد بشیم شاید 10-12 جلسه نیاز هست که مجموعی از این مناظراتی که حضرت داشتن چه با علمای اهل سنت چه با صائبی ها که همون تابعین دین حضرت ابراهیم بودن، چه با یهودی ها چه با مسیحی ها، اینها مفصل. یکی از مناظراتی که خیلی سر صدا ایجاد کرد و مثل توپ به قول امروزی ها صدا کرد که مناظره حضرت با عمران صائبی بود که خودش مشرک بود ولی در علم کلام و فن خطابه متخصص و شهره جهانی داشت. ایشون مناظراتی که داشتن، سوالاتی داشتن حضرت جواب دادن، سوالاتی که حضرت داشتن نتونستن جواب بدن، در همون جلسه به اسلام مشرف شدن و به حقانیت اسلام اعتراف کردند و به امامت آقا امام رضا سلام الله علیه و همچنین با آقای جاثلیق از علمای بزرگ یهود که یک شخصیت شناخته شده بود و آوازه جهانی داشت. برای شما عرض کنم مناظرات خیلی طوفانی حضرت داشتند که الحق خواندنی است. دوستان میتونن همون در جلد ششم موسوعه امام رضا اگر اشتباه نکنم صفحه 129 و همچنین با علمای بزرگ مسیحیت علی ابن قره نصرانی که باز شهره آوازه داشت، خیلی آدم مشهور و جهانی بود و در بحث مناظره ید طولایی داشت که ما مناظرات ایشون رو در جلد ششم صفحه 88 آوردیم، دوستان میتونن اونجا برای شما از کنم مراجعه کنن. و همچنین مناظراتی که با اهل کلام داشت، علمای بزرگ اهل سنت داشت، جلد شش صفحه 122 را دوستان میتونن مراجعه کنن. یکی از مناظراتی که من میتونم به عنوان نمونه عرض کنم مناظره‌ای بود که مأمون عباسی، خب با همه خباثتی که اینها داشتند، اینها دنبال این بودند که با تحریک بعضی از عباسی ها که شما مناظره بین امام رضا و علما بگذارید، مثلا علمای بزرگ اهل سنت، امام رضا در جواب عاجز بماند، محبوبیت حضرت در میان عموم مردم بکاهد. مأمون هرچه گفت اینها رو من میشناسم، این مناظرات خلاصه جایگاه اجتماعی حضرت رو بالا میبرد. اینها باور نمیکردند. البته نسبت به امام جوادم همچه برداشتی داشتند. مأمون عباسی دستور داد تعدادی از علمای بزرگ خلاصه عراق و خراسان از اهل سنت جمع شدند و بحث سر این بود که آیا اهل بیت علیهم السلام جزء انتخاب شده خدا هستند یا نیستند. خب مثل حضرت آدم، اینی جائل فی الارض خلیفه، نسبت به حضرت داوود اینی جائل که خلیفتن، اینا جعلنا که خلیفتن فی الارض و امثال این قضایا. اینها سوال کردن که ابن رضا، شما که مدعی هستید که اهل بیت مصطفی و انتخاب شده خدا هستند، دلیل شما از قرآن چیه؟ حضرت معمولا روش ائمه علیهم السلام این بود که از نظر منطق هم شکل اولش این است که از طرف مقابل شما اول اعتراف بگیری، بر مبنای اعتراف طرف چکار کنی؟ استدلال کنی. من همین دیشب برنامه سراب وهابیت رو می دیدم، دیدم اون برادر عزیزمون، ما برشون احترام قائل هستیم که وقتی شما آمدید کتاب برای شما عرض کنم سهارنپوری رو نشان دادید با ترجمه جناب عبدالرحمن سربازی، خب ایشون آخر برگشت گفت که از کجا معلوم این کتاب این نوشته باشه. خب این بهترین راه این، اگر از نظر روش و فن مناظره، که اگر همین کاری که امام رضا کرد دیشب دوستان ما کرده بودن، آقا این کتاب رو قبول دارید یا ندارید؟ اگر قبول نداره که اصلا بحث فایده ای نداره. اگر قبول دارید این کتاب رو بفرمایید این مطلب کتابه. لذا امام هاشم سلام الله علیه در فن مناظره اول از طرف نسبت به اولیات بحث، بدیهیات بحث اعتراف می گرفت. چون وقتی اعتراف کرد دیگه نمیتونه این کار بکنه، ولی چون اعتراف شما نگرفتید، در آخر آیه قرآن هم که شما بخوانید بیا این روایت ضعیفه، این حدیث ضعیفه. من در کلام شوکانی بود، کی بود دیدم، گفت این وهابی ابن تیمیه اگر شما بیایید آیه قرآن رو بخوانید، اگر متوجه نشن که آیه قرآنه، میگن آقا این روایت ضعیفه، شما نقلین از اسرائیلیاته. ولذا آقا امام رضا سلام الله علیه در غالب مناظراتشون، ائمه علیهم السلام صحابه ائمه هم اینطوری بودن، و من توصیه میکنم به عزیزان شیعه، علما، بزرگواران، اساتید، طلاب، مخصوصا عزیزان ما که در خارج از کشور در بحث مناظره شرکت میکنن، تلاش کنن در هر موضوعی که میخوان بحث کنن، اولیات و پایه‌های اون بحث رو اول جدا کنن. مثل ساختمانی که میخوان بسازن، اول پایه‌ها و فنداسیون رو میسازن، بعد این دیوار میاد روی اون. اولیات و بدیهیات مسئله آقا این رو قبول دارید یا نه، اینه قبول دارید یا نه، اینه قبول دارید یا نه. خب حالا که قبول دارید ما وارد بحث میشیم. یا مثلا از کتاب ها کدام کتاب رو قبول دارید؟ آیا اگر روایت صحیح بخاری آوردن میپذیرید یا نمیپذیرید؟ آیا اگر مثلا از مسند احمد روایت آوردن بزرگان شما گفتن صحیح است میپذیرید یا نمیپذیرید؟ ولذا روی این جهت امام رضا سلام الله علیه از اونا سوال کرد آقا مراد از یاسین و القرآن الحکیم یاسین چیه؟ مراد از یاسین کیه؟ خب اینا دیدید راهی ندارن، چون یاسین و القرآن الحکیم اینک لمن المرسلین، اینک لمن المرسلین خطاب به نبی مکرمه. همه اینها گفتن که بدون شک مراد از یاسین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد امام رضا سلام الله علیه آمد سوره وصافات رو چند تا آیه از این سوره برای اینها خواند. گفت ببینید در رابطه با حضرت نوح، حضرت نوح انتخاب شده خدا هست یا نه؟ بله. در آیه 80 خدای عالم میگه سلام علی نوح فی العالمین، قبوله؟ گفت بله. حضرت ابراهیم انتخاب شده خدا هست یا نه؟ بله. سلام علی ابراهیم در آیه 110. موسی و هارون منتخب خدا هستن یا نه؟ بله. آیه 121 سوره صافات. بعد حضرت گفت ببینید خدا بر نوح سلام فرستاد، نگفت بر آل نوح. بر ابراهیم سلام فرستاد، نگفت سلام بر آل ابراهیم. بر حضرت موسی و هارون سلام فرستاد، ولی به پیغمبر که رسید گفت سلامون علی آل یاسین. آیا مراد از آل یاسین یعنی اینقدر خدای عالم برای آل یاسین احترام قائله و در ردیف مستفین آورده اون کسانی که انتخاب شده هستند، و مراد از آل یاسین آل محمده؟ این دیگه بهترین دلیل بر این که آل محمد جز منتخبین خدا هستند. بعد آقایانی که بودن اونجا دیگه از پاسخ عاجز ماندن و مأمون برگشت گفت که به شما نگفتم که اینها خلاصه معدن نبوت هستن و آگاه به تمام معانی و مفاهیم قرآنی هستن. اگر دوستان بخوان در موسوعه امام رضا این رو ببینن جلد 5 صفحه 155 در عیون اخبار و رضا مرحوم شیخ صدوق آورده، در جلد 2 صفحه 214 آقای قندوزی حنفی هم در جناب المودّة این رو آورده، چاپ جدید جلد اول صفحه 142. من برای این که این قضیه روشن بشه روایتی از صحیح بخاری من میخوانم که آقایان که بگن آقا این الیاسین آل یاسین چی از قضیه مشخص بشه.
تکفیر هم کردن از دوستا، هر کسی میگه این آل یاسین کافره، هر کس کارشناسانشون گفت.
ببینید در صحیح بخاری برای شما عرض کنم در جلد 4 صفحه 138 حدیث 3431 کتاب احادیث الانبیا، در اونجا بخاری در تفسیر آیه 33 از سوره آل عمران ان الله اصطفى، خدا انتخاب کرد آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، از ابن عباس نقل میکنه که قال ابن عباس و آل عمران المؤمنون. حالا اگر من همین رو بتونم و آل عمران المؤمنون در همین الجامع الکبیر اگر بزنم از صحیح بخاری بیاد، بله آمد. بله دوستان مانیتور من رو محبت بکنن که در این چاپ جلد 2 جلد 3 صفحه 1264 برای شما عرض کنم، ایشون میگه ابن عباس گفت و آل عمران المؤمنون من آل ابراهیم و آل عمران و آل یاسین و آل محمد. این دیگه خیلی واضح و روشنه. بعد این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه. در رابطه با این که مراد از آل یاسین اینجا آل یاسین هست یا نه، من برای شما عرض کنم اگر بتوانم این رو در یکی از این چیزا که مفصل ما بحث کردیم و یک دفعه من در همین شبکه مفصل من این رو برای شما عرض کنم آوردم، بله این رو من اجازه بدید این بله و آل عمران که آقایانی که آوردن که مراد از این آل یاسین هست که نه الیاسین، بله طبری از قتاده نقل میکنه تا اونجایی که میگه برای شما عرض کنم قال ابو حیان الاندلسی یاسین و هو اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و بله طبری در جامع البیان اگر دوستان همین فایل وردی منم محبت کنن که این آقایانی که میگن هر کس بگه آل یاسین کافر هست این رو عزیزان ببینن دوستان محبت کنن. طبری میگه قرأ ذالک عامت قراء المدینه، عموم قراء مدینه گفتن سلام علی آل یاسین، یعنی عموم قراء مدینه همه کافرن. شوکانی میگه قرأ نافع و ابن عامر و الاعرج و شیبه علی آل یاسین به اضافت آل به معنا آل یاسین، فتح القدیر جلد 4 صفحه 409. ابن ابی حاتم جای ابن تیمیه میگه آقا تفسیر ابن ابی حاتم و تفسیر طبری از تفاسیر مورد اعتماد است، من التفاسیر التي خلاصه یعتمد علیها خلاصه فی المنقولات، اگر اشتباه نکنم منهاج السنه جلد 6 صفحه 167 بود یا 176 الان یه مقداری من حافظم یاری نمیکنه، من بگم 167 بوده. الا ای حالین تفسیر ابن ابی حاتم جلد 10 صفحه 3188 میگه عن الحسن فی قول الله تعالی از آقای حسن بصری سلام علی آل یاسین، باز ایشون هم کافر شد. باز ابن ابی حاتم از ابن عباس نقل میکنه میگه سلام علی آل یاسین، بعد گفت نحن آل محمد آل یاسین. ابن عباس از برای شما عرض کنم از عبدالله ابن مسعود و غیره ما نقل میکنن که مراد در اینجا سلام علی آل یاسین، تفسیر قرطبی جلد 15 صفحه 4. آقای ابن کثیرم از دیدگاه آقایان بس کافره میگه سلام علی آل یاسین یعنی آل محمد. من اگر بخوام چیز کنم حداقل بیش از 50 60 مورد از کتابهای اهل سنت رو جناب حسینی من استقصا کردم که این آیه شریفه را سلامون علی الیاسین نخواندن، سلامون علی آل یاسین خواندن. حالا اگر آقایان خواستن که تکفیر کنن که دیگه به قول البته تکفیر اولین شرط وهابیته و اولین شرط ورود به وهابیت هم این است که انسان تکفیر کنه، چون اگر شما تکفیر از اینها بگیرید دیگه چیزی ندارن اینها، چون تفسیر قرآن که بلد نیستن، احادیث هم که آشنایی ندارند و هیچ کس هم غیر از اینها معصوم نیست، نه مسلم معصومه، نه بخاری معصومه، نه عبدالله ابن مسعود معصوم هست، نه دیگر صحابه معصوم هستن و حتی قرآن هم که میخوانیم اینا میگن قرآن هم قابل نقده. اگر ما تکفیر را هم از اینها بخواهیم بگیریم دیگه چیزی ندارن، اصلا زندن و وهابیت به تکفیر. حالا شما عزیزان دیدن که به چه نحوی هست، این همه بزرگان اهل سنت با این آدرسایی که ما آوردیم خواندن از صحابه و بزرگان و شخصیت‌های علمی که الیاسین نیست آل یاسین. مخصوصا عزیزان تفسیر ابن کثیر رو ببینن جلد 4 صفحه 22 خیلی روشن جلد 4 صفحه 22 که از ابن عباس نقل میکنه که سلامون علی آل یاسین، یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله. البته حاکم حسکانی است از ابن عباس، این عبارت خود آقای ابن کثیر را مراجعه کنن ببینن واقعا درست هست یا درست نیست. این خیلی واضح و روشن هست. من در خدمت حضرت عالی هستم.
بله متشکرم از شما. این به هر حال نمونه ای از مناظرات آقا امام رضا علیه السلام بود که مناظره و استدلالی بود قرآنی، و اگر به کتاب موسوعه امام رضا علیه السلام مراجعه بفرمایید اونجا میتونید به صورت کامل مناظراتی که ایشون داشتن رو ملاحظه بفرمایید. اما یکی از اون مواردی که وهابیت، حضرت استاد خیلی ادامه بدید بحث مناظراتی، من سوال جدی اگه اجازه بدید طرح بکنم
همین اندازه من گفتم بله.
که کفایت بکنه. وهابیت مشکل داره باهاش بحث توحیده، یعنی فکر می‌کنم دیگه کاملا مشخص شده باشه اینا از اساس کلا با توحید مشکل دارند و بهانه‌هایی که می‌تراشن همش مخالف بحث توحید هست. یکی از اون فجایع اعتقادی که اینها دارن بحث رؤیت خداوند در روز قیامت هست و اینکه منکرین این موضوع رو کافر می‌دانند. حضرت استاد مدوستانی در این خصوص توضیح بفرمایید که وهابی های واقعا کافر میدونن کسی رو که منکر رؤیت خداوند در قیامت بشه؟ اصلا اعتقادشون در این زمینه چیست؟
ببینید دوستان اگر مراجعه کنن فتاوای آقای بن باز مفتی سابق عربستان سعودی را، رو سایتشون هم الان هست که در برج 8 سال 1407 حدود نزدیک 27-28 سال قبل که شماره 717 ممیز 2، ایشون سوال کردن که آیا کسانی که معتقد به رؤیت خدا نیستن مخصوصا در قیامت آیا میشه پشت سرش نماز خواند یا نه؟ ایشون فتوا داده میگه من ینکر رؤیت الله فی الاخره، هر کس رؤیت و دیدن خدا را در آخرت انکار کند لا یصلا خلفه، پشت سر او به هیچ وجه نمیشه نماز خواند، و هو کافرون عند اهل سنه و جماعه، میگه اون در نزد اهل سنت و جماعت کافره. خب ببینید حالا من کاری ندارم اینجا آیا اهل سنت هم چه عقیده ای دارن ندارن چیه قضیهش، ولی از امام رضا سلام الله علیه وقتی سوال میکنن که ابن رسول الله اخبرنی اما اختلف فیه الناس من الرؤیا، این مشکل مال بن باز نیست، در زمان امام رضا این اختلاف بوده که مردم اختلاف دارن که آیا خدا در قیامت دیده می شود یا نه. حضرت فرمود من وصف الله به خلاف ما وصف به نفسه فقد اعدم الفرعی علی الله، هر کس خدا را به غیر آنچه که خودش توصیف کرده اگر بخواد توصیف کنه به خدا افترا بسته. بعد آیه شریفه لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار رو ایشون معنا چیز میکنه نقل میکنه میگه هذه الابصار لیست هی الاعیون، میگه لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، این مراد از این چشم چشم ظاهری و سر نیست، انما هیل ابصار اللتی فی القلب، مراد در هر کجا که کلمه رؤیت آمده رؤیت قلب، رؤیت رؤیت قلبی است، چشم چشم قلبی هست. لا یقع علیه الاوهام، خدای عالم ذات اقدس ربوبی به قدر عظمتش بالاست، به قدر ذات اقدسش نایتناها هست، حتی وهمه ها و خیال ها هم به اونجا نمی رسد. ما هر آنچه که از خدای عالم تصور کنیم این تصورات ذهنی ما و مخلوق ذهنی ما هست، نه ذات اقدس ربوبی. بعد میگه لا تدرکه اوهام القلوب فکیف تدرکه ابصار العیون، خدای عالم را تصورات قلبی نمیتونه درک بکنه چون قلب ما محدوده، ذات اقدس ربوبی نامحدوده، فکر ما محدوده، ذات اقدس نامحدوده، محدود نمیتواند محیط به غیر محدود ولا محدود باشد. وقتی تصورات قلبی ما نمیتواند او را تصور کنه، فکیف تدرک و ابصار العیون، چگونه این چشمه های سر میتوند او را ببیند. دوستان میتونن امالی شیخ صدوق رو ببینن صفحه 334 و همچنین ما در موضوعی امام رضا مفصل این بحث رو آوردیم در جلد پنجم صفحه 24. و جالب این هست که حضرت رضا سلام الله علیه در رابطه با قضیه حضرت موسی اشاره میکنه که میگه رب ارنی انظر الیک. حضرت موسی با توجه به درخواست بنی اسرائیل میگه خدایا خودت به من نشان بده، انظر الیک، به تو نگاه کنم. قال لن ترانی، هرگز نمیتونی منو ببینی. نگفت دیگه لن ترانی فی دنیا، بل ترانی فی الاخره. لن نفی ابده، ابد مال ابد دنیوی نیست، ابد برای تمام دنیا و آخرت. لن ترانی، بعد خدایا لم، برای این که به حضرت موسی بفهماند که ذات اقدس ربوبی قابل رؤیت نیست، فرمود انظر الی الجبل، یا موسی به همین کوه نگاه کن. خدایا لم تجلی کرد به کوه، فاین استقر مکانه، ببین آیا این کوه با تجلی من برای شما عرض کنم میتونه بماند یا نه. فلما تجلا ربه للجبل، خدای عالم یک تجلی کرد، یک ذره از عظمت خودش رو بر کوه تاباند. جعله دکا، کوه اصلا پاشیده شد،
منهدم شد.
و خر موسی صعقا، حضرت موسی هم از این عظمت الهی، تابش عظمت حق و نابودی کوه افتاد و قش کرد. فلما افاق، از اون حالت بیهوشی وقتی به هوش آمد، قال سبحانک تبت الان، و عرضه داشت خدا یا من برای شما عرض کنم، فقال سبحانک تبت الیک، خدا یا من به سویت توبه کردم. وقتی آمد به قومشم که رسید، گفت آی قوم اگر چنانچه این چنین باشد، فانا و انا اول المؤمنین الى آخره. دوستان میتونن در همون موضوع امام رضا جلد 5 صفحه 39 را ببینن. بعضی از آیاتی هم که ما داریم، وجوه یومئذ ناظره که در قرآن هست، حضرت رضا سلام الله علیه میگه مشرقتون تنتظر ثواب ربها، وجوه یومئذ ناظره، وجهایی که در قیامت براشم خوشنود هستن یا نگاه میکنن، ثواب ربها، عظمت ربها، نه اینکه ذات اقدس ربوبی را میتونن نستجیر بالله ببینن. اگر واقعا کسی بخواد یک موجودی رو ببینه، این موجود باید محاط فکر انسان باشد و اضافه در دیدن شرایطی هست که نور در چه شرایطی بتابد و این نور در چه شرایطی شکسته بشه، انکسار نور، بعد انعکاس نور، الی ماشاءالله این قضایا باید صورت بگیرد که تا بتوانیم ما یک جسم رو ببینیم. ذات اقدس ربوبی منزه از هر گونه جسم و جسمانیت، این عقیده ایست که از ناحیه بنی اسرائیل وارد شده و از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام دیدن خدای عالم چه در دنیا و چه در آخرت امکان پذیر نیست و این عقیده عقیده باطل از دیدگاه ائمه علیهم السلام هست. حالا اون گوینده هر که مخواد باشد باشد، ولی نظر اهل بیت به ویژه آقا امام رضا سلام الله علیه اینه.
بله، متشکرم از شما استاد عزیز. این هم نظر دیگه‌ای بود که آقایون وهابی دارن و ایشانی که قائل به دیدن خدا در قیامت نباشن تکفیر میکنن، انگار هر دنبال بهانه هستن که تکفیر بکنن اون هم مسلمان‌ها رو دیگه. حالا اون بهانه هر چه که میخواد باشه، اختلاف به دنبال اختلاف افکنی هستن بین مسلمان‌ها. اما استاد عزیز، یکی از مباحث اختلافی که در زمان امام رضا علیه السلام مطرح بود و به خصوص اون زمانی که حالا بحث اشاعره و معتزله هم مطرح شده بود و یک انحراف توحیدی هم این موضوع به حساب میاد، بحث اعتقاد به مخلوق بودن یا نبودن قرآن هست. دوستانم که در این خصوص توضیح بفرمایید که این دعوا بر سر چه بوده و اینکه موضع آقا امام رضا علیه السلام در مورد این موضوع چه بوده.
ببینید، بحث خلق قرآن یکی از مصیبت‌های بزرگی است که بر جامعه اسلامی تحمیل شد. از زمان هارون الرشید یکی آمد گفت قرآن مخلوقه، هر کس بگه مخلوق نیست کافره. مأمون آمد خلاف اون رو مطرح کرد. قرض خواستن علمای اسلامی را مشغول این بحث ها بکنن، اینها از این که فکر بکنن یک حاکم ظالم و مستبدی هم هست، این که به فکر قیام باشن، به فکر براندازی این حکومت ها باشن، به خودشون مشغول بشن. یعنی بحث خلق قرآن در حقیقت یک توطئه حکومتی بوده. خب اینها بعضیا گفتن هر کس بگه مخلوق نیست چنین است، هر کس بگه مخلوق است چنین است. ابن تیمیه در کتاب درع التعارض جلد دوم صفحه 96 به صراحت میاد میگه من قال مخلوقون فهو کافر، هر کس بگه قرآن مخلوقه کافر هست. علیه لعائن الله والملائکه والناس اجمعین، هر کس بگه قرآن مخلوقه لعنت ملائکه و خدا و جمیع مردم بر او باد. دوستان مراجعه کنن صفحه 96 جلد 2 کتاب درع التعارض. همین را از امام رضا سوال میکنن، میگن یا ابن رسول الله اخبرنی عن القرآن اخالق او مخلوق، نظر شما اهل بیت چیه، قرآن خالقه یا مخلوقه؟ حضرت فرمود لیس بخالق ولا مخلوق ولکنه کلام الله کلام الله. خیلی واضحه بابا، اصلا قرآن بگه مخلوق نادرسته، غیر مخلوق نادرسته. آقا قرآن کلام خداست، به شما چه مربوطه مخلوق یا غیر مخلوقه؟ آقا قرآن کلام الهیه. خیلی جالب، دوستان توحید شیخ صدوق رو ببینن صفحه 223، خیلی واضح و روشن.
عبارت مرزا رو مجددا میفهمید استاد که
بله، حضرت سوال کردند که مخلوق، فرمود لیس بخالق ولا مخلوق ولکنه کلام الله عز وجل، نه خالق هست نه مخلوق، اصلا این واژه در رابطه با قرآن نادرسته. یعنی آمد اون کسانی گفتن خالق خط بطلان کشید، اون کسانی گفتن خالق نیست اونم خط بطلان کشید.
اصلا جبر و تفیزی
جبر هیچی، اصلا این جدل ها و غیره. خب آقا انما هو کلام الخالق، قرآن کلام خالقه. خب بنابراین به هیچ وجهی درباره این که ما بیایم بگیم نمیدانم این چنین است و چنان است و ما باید به قول فلان حاکم گفت مخلوق است، آقایان بیان یه دره وادار کنن هر کس خلاف این بگه باید حکم اعدام صادر بشه، بعد آمدن گفتن نه آقا جان قرآن خالق نیست، قرآن قدیمه، برای شما عرض که مخلوق نیست، قدیم است و چون خدا قدیمه و قرآن هم که کلام خدا هست پس قدیمه. و این بحث ها بحث هایی بود که برای اینکه جامعه اسلامی رو با خودشون مشغول بکنن اختلاف بندازن و حکومت ها در حاشیه امن قرار بگیرن، این بحث ها را مطرح کردن آقایان.
بله، متشکرم از شما استاد عزیز، این هم موضوعی که دیگه خیلی به قولی جمع و جور تقدیم حضور شما شد، هم نظر امام رضا هم موضوع بحث خلق مخلوق بودن یا نبودن قرآن کریم. اما استاد شما در فرمایشاتتون عباراتی رو حالا اشاره کردید که در کتاب حریم توس آوردید در خصوص فضیلت زیارت قبر آقا امام رضا، با توجه به اینکه ایرانی ها خب بیش از مردمان سایر بلاد تشریف میبرن به زیارت قبر آقا علی ابن موسی رضا و به این برها توفیق میرسند، شاید دوست داشته باشن مقداری از اون فضایل که شما فرمودید علما هم نسبت به اونها به هر حال یک واکنش خاصی رو داشتند برای زیارت قبر آقا علی ابن موسی رضا، اشاره به اون فضایل هم بفرمایید.
در این رابطه خب ما حدود شاید تو ذهنم از 40-50 تا روایت ما در حریم توس آوردیم. حالا من نمیدونم مثلا متن حریم توس ما رو سایت گذاشتیم یا نگذاشتیم، اگر نگذاشته باشن ما میگیم دوستانمون متن کتاب در حریم توس رو انشالله بگذارن. در کتاب عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 255 سال ولادت امام مهدی سلام الله علیه از خود امام رضا سلام الله علیه است می‌فرماید لا تشد الرحال الى شیء من القبور الا الى قبورنا. این که اگر کسی بخواد قصد سفر کند برای زیارت قبری غیر از قبور ما اهل بیت جایز نیست. بعد حضرت می‌خواد این لیل مقتول بسم و مدفون فی موضع غربت، من به سم مسموم میشم در جای قربت دفن میشم. فمن شد رحله الى زیارتی، هر کس بار سفر ببندد به طرف زیارت من، استجیب دعا او، دعای او به اجابت میرسه. خیلی جالبه. و غفر له ذنب و گناهشم بخشوده میشه. همین امروز بود من دیدم که جناب آقای عباسی عبارت آقای ابن حبان را نقل کردن که ابن حبان میگه من بارها به زیارت امام رضا سلام الله علیه رفتم و اونجا دعا کردم و دعاهایم به اجابت رسید. خب ابن حبان یک شخصیت خلاصه مشهور اهل سنت، ذهبی درباره ابن حبان میگه الحافظ الامام العلامه، سه تا واژه درباره ابن حبان داره. کی؟ ذهبی. دوستان مراجعه کنن تذکرت الحفاظ جلد 3 صفحه 920 میگه آقا الحافظ الامام العلامه. بعد این که میگه کان ابن حبان نمیدانم از حاکم نقل من اوعیت العلم و فلفقه و لغه و غیره. خب این آقا میگه هر وقت من مشکل پیدا میکردم میرفتم زیارت امام رضا، اونجا دعا میکردم، الا استجیب لی، دعایم به اجابت میرسید و زالت عنی تلک الشده، اون مشکل من برطرف میشد. بعد میگه هازا شی ان جربته مرارا فوجدته کذلک، اینه بارها من تجربه کردم. این آقایانی که میان میگن نمیدونم توسل و زیارت و غیره اینا نمیدونم شرک غیره، بفرمایید کسی که عرض کردم ذهبی میگه الامام، درباره کسی که بگن الامام دیگه هیچ تضعیف تضعیفگری درباره او برای شما عرض کنم مورد قبول نیست. بعد روایات زیاد من در این زمینه دارم که از خود امام رضا سلام الله علیه و از ائمه علیهم السلام هست که هر کس من زیارت کنه پاداش نمیدونم 100 هزار شهید دارد چنین چنان. من فقط اگر بتونم برای شما عرض کنم یک نکته ای را هم برای عزیزان عرض کنم که این خیلی برای من جالب هست که میگه هر کس گرفتاری داشته باشه بیاد از امیرالمؤمنین از رسول اکرم هست که میگه ستدفن و بزعتون منی به خراسان، پاره تن من در خراسان دفن میشه. ما زارها مکروبون الا نفس الله قربته، هیچ گرفتاری نیست بره در حرم امام رضا زیارت کنه مگر اینکه خدا گرفتارش برطرف شه.
شیعه سنی
هیچ فرقی نمی کند اصلا و ابدا، شیعه سنی در اینجا مطرح نیست. بعد یک نکته ایراکی، این روایت هم در کتب شیعه آمده هم در کتب اهل سنت آمده، این خیلی جالبه که از قول امام رضا سلام الله علیه هست که میگه منظارنی علا بعد داری، هر کس در این دیار و قربت من زیارت کند، اتیته یوم القیامه فی ثلاثه مواطن. دوستان عزیز، علاقمندان به امام رضا، امام رضا میگه هر کس من زیارت کنه من در 3 جا میرم او را زیارتش و از گرفتاری ها نجاتش میدم. 1 اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، اون وقتی که پرونده ها را دیگه بررسی میکنن، پرونده خوبا را میدن دست راست، پرونده بدا را میدن دست چپ، اونجا من میرم به داد زوارها میرسم، اگر پروندهش دست چپش بود که باید راهی جهنم بشه، پروندهش از دست راست چپش به دست راستش منتقل میکنم. این دست صراط، اون وقت که میخوانه هست صراط عبور بکنه. و این دل میزان، اونجایی که خوب و بد رو میخوان چکار کنن؟ بسنجن. این رو دوستان مراجعه کنن کتاب من لایحضر الفقیه شیخ طوسی جلد 2 صفحه 584 و تلخیص تاریخ نیشابور مال حاکم نیشابوری متوفای 405 عیناً این عبارت رو در تلخیص برای شما عرض کنم تاریخ نیشابور جلد اول صفحه 26 این عبارت رو آورده. در مکتبه شامله هم این روایت موجود هست که از نرم‌افزارهای اهل سنته. من یک جمله ای رو از مرحوم برای شما عرض کنم فرزند مؤسس حوزه علمیه یقوم شیخ مرتضی حائری رضوان الله تعالی علیه که یک علاقه خاصی به زیارت امام رضا داشت. ایشون با اینکه خوب از مراجع و از بزرگان بود، سوار اتوبوس میشد و میرفت اونجا. من تو ذهنم هست سال اگر اشتباه نکنم 50 یا 51 بود، یک سفر خلاصه از قم تا مشهد با ایشون هم سفر بودیم. رفتی و مشهد اونجا، اون زمان از این هتل نبود، مسافرخانه بود. در اونجا هم باز ما با ایشون هم منزل بودیم و واقعا یک صفایی داشت. بعد از رحلت یکی از علما ایشون رو در خواب میبینه و یقینم داشته که ایشون از دنیا رفته. میگه جناب حائری، وضع اونجا چطوری هست در برزخ موقع جان کندن؟ والا وقتی که من رو دفن کردن همه برگشتن و من روحم از بدنم جدا شد، احساس کردم بدنم در یک طرفیست و روحم در یک طرف. دیدم یک دو نفر دارن میان به طرف من و اینها شعله های آتش از اینها فوران میکنه. میگفت یک ترس عجیب منه برداشت. دیدم هی اینها دارن نزدیک میشن و هرچه نزدیک میشن این حرارتشون به طرف من بیشتر نزدیک میشه و وحشت منو گرفته. هی داد میزنم خدا به فریادم برس، خدا به فریادم. گفت یک لحظه دیدم از پشت سر من یک نوری پیدا شد. با پیدایش این نور این شعله های آتش از من دور شد. خلاصه برگشتم دیدم یک بزرگواری هست. سلام گفتم. به من گفت شیخ مرتضی ترسیدی؟ گفتم آقا در عمرم همچه ترسی برم نداشته بود، در عمرم همچه وحشتی برای من اتفاق نیفتاده بود. اگر شما یک لحظه دیر رسیده بودید دیگه کارم تمام بود. میگفت بعد از اینکه صحبتمون تمام شد گفتم آقا شما کی هستید من امروز نجات دادید؟ برگشت گفت شیخ مرتضی من امام رضا هستم، 70 بار به زیارت من آمدی، این اولین بار بود، 69 مرتبه دیگرم به زیارت تو خواهم آمد. یا علی ابن موسی رضا، 70 بار به زیارت من آمدی، 70 مرتبه به زیارت تو خواهم آمد. دوستان علی ابن موسی رضا، قدر این بزرگوار رو بدانید. حتی عزیزانی که خارج از کشور هستید، اینقدر میارزه بخشی از اموالتون رو مصرف کنید. این فضیلت بی انتها از دست شما نره. مال دنیا خوب میخواید چیکار کنید؟ ثروت روی ثروت، ثروت روی ثروت. من همین دیروز بودم در خبرها آمده بود، در طرف های تبریز بود، کجا بود، 3 برادر به خاطر اختلاف ارثی به جان هم افتاده بودند. یکی از این برادرها با تفنگ زده بود اون 2 برادر رو کشته بود، با تفنگ خودش هم کشته بود. خب چه شد؟ همون بابا به جای اینکه این اموال رو در راه خدا مصرف کنه گذاشت، خودش وزر و بالش رب، سه تا فرزندش هم به خاطر همین ارث موروث چیکار کردن؟ کشته شدن. ولذا دوستان عزیز، من از همه عزیزان میخوام امشب که تقریبا شب بعد از ولادت امام رضاست و الان در آمریکا و کانادا روز میلاد حضرت رضا سلام الله علیه است، تلاش کنید خلاصه بار سفر ببندید به طرف حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا. حتی در روایتی از امام جواد سلام الله علیه سوال میکنن که ابن رسول الله زیارت پدر بزرگوارتون ثوابش بیشتره یا زیارت امام رضا؟ میگه در این مقطع امام حسین زوار زیاد داره ولی پدرم امام رضا زوارش کمه، زیارت پدرم ثوابش در این مقطع از زیارت جدم امام حسین هم بیشتره.
متشکرم از شما استاد عزیز. بینندگان عزیز و ارجمند، شما بیننده برنامه حبل المتین هستید، برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میشه فقط قصدش روشنگریست بدون هیچ اهانت و توهینی نسبت به سایر تفکرات و ادیان و مذاهب مختلف. میان برنامه رو خواهیم داشت، بعد برمیگردیم شنونده سوالات و تماس‌های شما عزیزان خواهیم بود.
طبیب ما ای حبیب ما، طبیب ما ای حبیب ما، نور تو میتابد در آسمان دلم. طبیب ما ای حبیب ما،
دخیل آن حرمم، بنده آن کرمم، کبوتر کوی آن خورشید هشتمین، تو امید ماندگان، مرهم دل خستگان، به ذریحت بسته ام چشم این قلب حزین.
ای طبیب ما، ای حبیب ما،
آقا سر به پایت می نهم، از بدی ها می رهم، اگر تو نظر کنی به روح پژمرده ام، جان به عشقت می دهم، به پای دل می دوم، به سوی سریر تو ای سلطان بی قریب.
ای نبی ما،
زامن ما شده این محشر حادثه ها، طبیب ما ای حبیب ما، مهربان ما، ای نام و نشان ما، خود تویی امان ما در طوفان بی امان، نور چشم عرشیان، ای شکوه فرشیان، کمال کروبیان، شور بهشت بری.
ای نبید ما، ای حبید ما،
آقا هر که آمد بردرد، دست خالی کی رود، از خزانه کرم توش اشپل می کنی، سر سفره می شود جرعه نوش نور تو، دل ظلمت زدگان در شب تار و غمی.
ای نبید ما، ای حبید ما،
زامن ما شده این محشر حادثه ها، طبیب ما ای حبیب ما،
ای حبیب ما، ای حبیب ما،
حبیب ما، ای حبیب ما، ای حبیب ما.
عرض سلام مجدد به محضر دوست داشتنی شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. بیننده برنامه حبل المتین هستید و در بخش دوم برنامه قرار داریم، بخشی که شما بینندگان عزیز سوالات و مطالب خودتون رو مطرح میکنید و کارشناس محترم انشاءالله پاسخگو هستن. آقا حمید از شهر کرمان تماس اول. سلام علیکم و رحمت الله. آقا حمید صدای ما رو دارید؟ صدای گیرندتون رو لطف کنید. بله آقای نظری، عذرخواهی میکنم آقای نظری، ظاهرن تماس آقا حمید قطع شده. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، تبریک عرض میکنم محضرتون فرا رسیدن این روز رو.
بزرگوارین خیلی متشکرم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و دوستان و تبریک چنین روز مبارکی رو و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای آیت الله قزوینی و همینطور مجری تمام من جناب آقای حسینی عزیزم. عرضم به خدمتتون که با توجه به مصادف بودن این روز مبارک، من با توجه به تخصص خودم در زمینه تاریخ ایران لازم دونستم که این سری مطالب رو خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض بکنم. امیدوارم که چون مصادف و همخوانی و همسویی داره با این چنین روز مبارکی رو عرض بکنم. اصلاً که در باب تاریخ ایران و حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد، ما در گذشته نچندان دور طبق فتاوی علمای حنفی اهل سنت بخارا و مرو، کشتارهای وحشتناک و هولناکی رو در استان خراسان، به اصطلاح در خراسان بزرگ، به ویژه در شهر مشهد و شهرهای اطراف اون رو شاهد بودیم که این به حال نیازمند این هست که بازگو بشه و تاریخ گذشته ما برای مردم، برای شیعیان عزیز روشن بشه. از به خدمتتون که در تاریخ صفویه که شما عنایت میکنید، اخیراً آقای عزت الدوری معاون فراری بعثی صدام و همینطور قبلاً من اشاره کردم آقای ایمن از زواهری، همگی تاکید به همین آقای سجودی بدنام همیشه تاکید دارن که ایران صفوی و ایران صفوی میکنن. ولی خب لازمه که یه مقدار از تاریخ توضیح داده بشه و تو به اصطلاح بدونن مردم که اینا چه کشتارهای هولناکی رو از مردم بیپناه خراسان کردن و با روی کار آمدن سلسله معظم و عالی قدر صفوی، این کشتارها و این جنایتها و این تجاوزها به نوامیس ملت ایران و مردمان بیپناه خراسان پایان پیدا کرد. عرض به خدمتتون که من می‌خواستم در ابتدای یه مطلبی رو بگم از به اصطلاح شیبک خان ازبک که این در زمان ظهور شاه اسماعیل صفوی تهاجمات و تجاوزهای گسترده‌ای رو داشت که با دلاوری این مرد بزرگ در تاریخ ما و عرض به خدمتتون که اون لشکر دلاور و غیرتمند قزلباش، این فرد شرش برای همیشه از سر ملت ایران کاسته شد. ولی متأسفانه فتاوی این علمای اهل سنت تمام شدنی نبود. در تاریخ ما داریم که در زمان سال 997-99 هجری قمری، در زمان ابتدای روی کار اومدن مثل شاه عباس صفوی، عبدالله خان ازبک همراه به اصطلاح حمله کرد به معروف به اصطلاح عبدالمؤمن خان ازبک همراه با دین محمد سلطان ازبک، اینا هجوم که آوردن به صحن رضوی و عرض به خدمتتون که یک کشتار هولناکی در حرم رضوی انجام دادن. مردم، سادات، علما، خدام، مدرسان رو همه رو قتل عام کردن در صحن مبارک و عبدالمومن خان ازبک انقدر بیادب و گستاخ بود که با اسب تا نزدیک مسجد شریف امام رضا اومد و یکی از بزرگان و سادات به نام میر محمد حسین که داشت قرآن میخوند، ایشون رو به صلاح ازبک ها قتل عام کردن. و این از نکاته که به حال ملت عزیز ما، مردمان عزیز ما بدونن که بحث تجاوز، بحث دین تشیع و این که نمیدونم تشیع و نمیدونم خرافات و تشیع اینا نیست. اینا واقعا همیشه به دنبال نابودی و به دنبال منکوب کردن مردم ایران بودن. من اینو فقط صرفا خواستم خدمتتون عرض بکنم که به حال یه مطلب پایانی هم بگم که شاه عباس کبیر دو بار با پای پیاده از اصفهان به مسوی مشهد به اصطلاح ایشون عازم زیارت شدن. البته سفر ایشون نه روی آسفالت و عرضم به خدمتتون جاده های مدرن بود، از میان خار مغیلان و سنگ های بسیار سخت و داغ. پای پیاده ایشون دو بار هر سفرشون 33 روز گویا طول کشید و ایشون به زیارت امام رضا علیه السلام مشرف شدن. اینو من خواستم خدمت جناب عالی و جناب آیت الله قزوینی به همه عزیزان عرض بکنم که واقعا ما سلطنت صفوی سلاطین معظم و معزز صفوی به کوری چشم امثال مثل آقای سجودی ازبک که خودشون رو به دروغ ایرانی معرفی میکنن همیشه در چشم ما عزیزن و گوهرهای درخشانی هستن بر تاریخ درخشان ایران زمین. خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که انشاءالله همیشه تندرست باشین. عرض دیگه ندارم، فقط خواستم این رو منباب مناسب بودم با اینکه این روزی رو عرض کرده باشم. زنده باشین
انشاءالله.
یا علی مدر
یا علی، خدا نگهدارتون.
شکر می‌کنیم از این برادر عزیزمون. اگر دوستان بخوان جنایاتی که بر شیعیان مخصوصا توسط عبدالرحمن خان رذل و پست و وحشی تر از هر وحشی ببینن، کتاب از طالب قندهاری نوشته به نام نگاهی به گذشته و حال افغانستان، از صفحه 24 به اون طرف رو دوستان ببینن که افراد رو، زنان و کودکان، پیرمردان رو در سرزمین های شیعه نشین ها قتل عام کردند و حتی مردم را زنده زنده سوزاندن. برای شما عرض کنم و به طوری که جنازه شیعیان را به جلوی سگها مینداختند و زنهای شیعه را به عنوان اسیر به خرید فروش گذاشتند و همینطوری که امروز دارن داعشی ها انجام میدن، حتی ایشون آمده قیمت اسرای شیعه را که می فروختن، مثلا اگر دوشیزه بود مثلا 10 روپیه، زن جوان بود 5 روپیه، پسر جوان بود 15 روپیه، کودکان را زیر 15 سال رو 5 روپیه. به این شکل برای شما عرض کنم جنایاتی که انجام دادن. فقط میگن در شهر قندهار 46,000 زن و کودک و دختر شیعه فروخته شد که تا اینها را به دیگر کشورهای آسیای میانه بردن و ده ها جنایات دیگری که اینها خلاصه در حق شیعه انجام دادن، اینها را آقایان فراموش کردن. ما بینید جنایت از هر کسی باشد، از هر مقامی باشد، چه صفوی باشد، چه عبدالرحمن خان باشد، چه عثمانی باشد، هر کس باشد، ظلم محکومه. حتی ما ظلم به یهود را هم جایز نمیدانیم. امیرالمومنین میگه اگر در حکومت اسلامی یک خلخالی از زن یک یهودی کنده شود، غیرت مسلمین باید به قدری به جوش بیاد که زیر خاک برن بهتر از روی خاکه. ما نظرمون این هست، ولی ای کاش اینها وقتی میان 4 تا مطالب از این ور میگن، 40 تا مطالب اونوری را هم فاکتور نگیرن.
بله، متشکرم از شما. به هر حال مباحثی است که همیشه با یک دید نگاه میکنن وهابی ها نسبت بهش و علاوه بر بزرگ کردن برخی از حوادث و دروغ گفتن در خصوص برخی از حوادث، طرف مقابل اصلا در نظر نمیگیرن. آقا ایوب از سنندج از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام آقا ایوب، صدای گیرندتون رو لطف کنید کامل ببندید.
الو،
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت شما و استاد گرامی آقای قزوینی.
سلام علیکم،
شما به همه شیعان تبریک میگم. یه سوال داشتم،
بفرمایید.
در مورد اینی که تا قبل از انقلاب شهادت حضرت فاطمه در تفهیم وجود نداشت.
بله.
این کشف کجا صورت گرفته که شهادت صورت گرفته؟ تا قبل از انقلاب تو تقلیم ایران وفات فاطمه نوشته میشد.
این چه جوری خط تشریف داشته باشید استاد پاسختون رو بدن؟ اولا ببینیم چقدر ادعای شما صحت داره در مورد همین تقویم ها، و بعد بریم ببینیم که این بحث شهادت حضرت زهرا از کی در کتب شیعه مطرح شده. بله، زاران تماسشون رو ایشون قطع کردن، ایرادی نداره. حالا شاید زاران بار اولشون بود که تماس گرفتن، سری بعد خواستن دوست داشتن تشریف بیارن، اما استاد ان شاءالله پاسخ میدن به این سوال. علی آقا از اندیمش که هم از عزیزان اهل سنت هستند تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت آقای حسینی عزیز و آیت الله
قزوینی.
آقای قزوینی عزیز،
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم ازتون به خاطر شبکه فوق‌العاده‌تون. من تقریبا یک سالی که شبکتون کشف کردم و بیننده برنامه‌هاتونم. از موقعی که با شبکتون آشنا شدم تازه فهمیدم که توی دنیا چی داره میگذره و ما کجای کاریم.
احسن.
برنامه‌های خوبتون باعث شده که دیدید آگاهانه به اطرافم داشته باشم. اصلا باورم نمیشه من که تا پارسال هیچ اطلاعاتی در مورد فرقه‌ها و مذاهب مختلف نداشتم، هیچ هم در موردشون نمیدونستم، اهمیتی هم برام نداشت. الان سطح اطلاعاتم تا حدی رسیده که براتی میتونم با سند و مدرک با هر وهابی و حتی مسیحی از کتابای خودشون حتی دلیل و مدرک بیارم براشون و مناظره کنم. همه اینا رو مدیون شما و کارشناسان محترمتونم. از اینجا هم دست همتون رو میبوسم.
خواهش میکنم. ممنون. متشکرم از شما.
شما مذهبتون هم میفرمایید علی آقای عزیز؟
در خصوص این وهابی ها هم باید بگم که متاسفم براشون که انقدر نازم و قمرا هن. اینا کسانی هن که آخرت خودشون رو به مال دنیا فروختن و همه جور جنایاتی رو فقط به خاطر پول انجام میدن. وقتی کارشناسشون میاد میگه که وهابی بشید پول زیاده گیرتون میاد، میگه خودتون قضاوت کنید که اون چه دینیه بود، اونا چه جور آدم هایی هستن. اینا توی دینی که درست کردن به جز پول هیچی نیست. اصلا حیف از اسم انسان که روی اینا بذاریم. اینا اسم انسان رو اصلا زیر سوال بردن. خدا بین این همه جاندارایی که خلق کرد فقط به انسان عقل داد و تفاوتی باشه بین انسان و سایر مخلوقات. اما متاسفانه عقل چیزیه که این وهابی ها ندارن. انسانیت هم که ربطی به دین و مذهب نداره، توی هر دین و مذهبی هست و چیزی که در وهابیت فقط دیده نمیشه. وهابی های هم که اینقدر الله اکبر میگن، الله چی گفته که بیایی جنایت کنید، به همدیگه توهین کنید، به همه جسارت کنید، آدم بکشید، غارت کنید. انشاءالله امام زمان که بیاد همه این خوارج رو نابود میکنه. اللهم عجل ولی که از فرج.
شما شیعه بودید علی آقا؟
چی؟
شما شیعه بودید؟
من والا چی هستم خدمتتون. این چهار شب زنگ میزنم وصلم نمی کنید. الان فقط یه خواهش دارم. این
نه دیگه علی آقا ببینید. نه دیگه از خط علی سنت نه نمیشید. متشکریم از شما علی آقا. این کار رو نکنید، خوب نیست و به هر حال باعث سوء زن میشه در خصوص مذهب. ارزشش رو نداره اگر انسان بخواد یک همچین طریقی رو برگزینه به خاطر سخنان خودش. انشاءالله شما در ساعتهای روز هم تماس بگیرید، میتونید با کارشناسان ما صحبت بکنید.
من این دوستان مانیتور من محبت کنن. این عزیزمون که آمد گفت این قضیه شهادت حضرت زهرا، ببین آقای ایوب بود. ببین برادر بزرگ، این کتاب کافیه، این شناسنامه این کتاب هست عزیز دل من. ایشون نویسندش سال 329 از دنیا رفته، کلینی سال 329 از دنیا رفته، ناشرش هم دارالکتب الاسلامیه تهران هست، از آقا امام هفتم سلام الله علیه هم هست، علی ابن جعفر عن اخیه ابوالحسن موسی ابن جعفر قال ان فاطمه علیه السلام صدیقتون شهیده. مادرمون فاطمه زهرا صدیقه و شهیده هست. یعنی سال 179 چیه امام کاظم از 183 از دنیا رفته. 179 رفتنشون از چیز به بغداد بود، از مدینه به بغداد. یعنی اگر این رو سال 148 هم به امامت رسیده، اگر اوائل امامتش هم گفته باشه عزیز دل من، سال 150 هجری امام کاظم سلام الله علیه فرموده که مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها چیه؟ شهیده هست. و همچنین برای شما عرض کنم مرحوم شیخ مفید، این هم من براتون بیارم برادر بزرگوارم، که دیگه حضرت عالی فریب این شبکه‌های وهابی را نخورید. ببین عزیز دل من، این شیخ مفید هست، دوستان مانیتور من محبت کنن. شیخ مفید متوفای چنده؟ 413، یعنی 1000 سال قبل. ایشون هم در این کتاب المغنعشون در صفحه 459 زیارتنامه حضرت زهرا را آورده، میگه السلام علیک یا فاطمه بنت رسول الله، السلام علیک ایها البتول الشهیده الطاهره. کلمه شهیده به کار برده مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه کی، 1000 سال قبل، برادر بزرگوارم، نه الان. حالا تقویم نوشته باشن ننوشته باشن، تقویم که حجت نیست برادر عزیزم.
حتی در اون زمان هم بوده که لفظ شهادت در برخی تقویم ها بوده دیگه، قبل از انقلاب.
بله قبل از انقلاب هم. ما گفتیم خیلی از تقویم ها، من دارم تقویم های قبل از انقلاب رو، که اینها برای شما عرض کنم آمدن کلمه وفات نوشتن. فرضاً اگر برادر بزرگوارم وفات هم نوشته باشن، آیا کلمه وفات نوشتن دلیل بر این هست که برای شما عرض کنم این
مشروعیت
میده برای شما عرض کنم؟
حالا من واقعا استاد نمیدونم، ایشون مثلا ماه مبارک رمضان در تقویمشون نوشته باشن مثلا پایان ماه فلان روزه، آیا شما میگید در تقویم اومده فلان روز عید فطره، پس دیگه نباید بعد شرع هم بر اساس اون تقویم باشه، یا اینکه به هر حال تقویم ظاهرا برای اینا شریعت میاره دیگه؟
از دیگه نمیدونم والا چی هست. الان من این چیز رو بیارم خدمت این عزیزمون در رابطه با برای شما عرض کنم وفات نسبت به خود عمر ابن الخطاب خلیفه دوم. شما همه تون معتقد هستید برای شما عرض کنم خلیفه دوم شهید شده، یه از اون که هیچ شک شبهی که درش ندارید عزیز دل من. الان من از همین نرم افزار برای شما عرض کنم اهل سنت براتون بیارم. ببینید واقعا در رابطه با این تاریخ طبری عزیز دل من، میگه کان فتح الری قبل وفات عمر به سنتین، قبل از اینکه عمر وفات کند 2 سال قبل ری فتح شد. اینجا چون وفات نوشتن، خب شما نباید دیگه کلمه شهادت رو به کار ببرید برادر عزیزم، آیا این درسته؟ و ده ها قضایای دیگر برای شما عرض کنم. باز آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و نهایه، این هم من براتون بیارم عزیز دل من، ببینید که اینجا این البدایه و نهایه، اینم نگاه کن عزیز دل من، ثم دخلت سنت و ثلاث و عشرین، سال 23 وارد شد و فیها وفات عمر ابن الخطاب. چون وفات نوشته ان هم در تاریخ طبری، طبری متوفای چند عزیزم؟ 310. ابن کثیر دمشقی متوفای چند؟ 774. هر دو آمدن نسبت به عمر ابن الخطاب نوشتن وفات عمر ابن الخطاب. آیا شما در اینجا میتونید بفرمایید که چون وفات هست ما نباید کلمه شهادت رو به کار ببریم، یا نسبت به خلیفه سوم؟ ببینید برادر بزرگوارم، اینجا را نگاه کن تا یه مقدار این حرفایی که این شبکه های وهابی برای شما دارن. کتاب الثبات عند الممات مال کی هست؟ مال آقای ابن جزری ابن جوزی، ابوالفرج ابن جوزی، متوفای 597 هم هست برادر بزرگوارم، چاپ دار نشر و مؤسسه کتب ثقافیه بیروت هم چاپ کرده. خب در اینجا در جلد اول صفحه 101 میگه آقا ذکر و وفات عثمان ابن عفان. خب چون وفات نوشتن، بس شما نباید بگید که عثمان رو شهید کردن؟ آیا این هست منطق شما برادر بزرگوارم؟ و همچنین در کتاب الغایه فی شرح الهدایه، از کتابهای بزرگ اهل سنت هست که در علم درایه هست، جناب آقای ابن جزری نوشته است. خب در اینجا هم داره که الا ان وفات عثمان کانت فی سنت 5 و سلاسین، وفات عثمان سال 35 هجری بوده. قبلش هم میگه وفات عمر ابن الخطاب کان فلان. در اینجا میگه وفات علی ابن ابی طالب. آیا شما قائل نیستید امیرالمومنین شهید شده؟ این حرف ها رو برادر بزرگوارم دیگه به قول از اون شبهات تاریخ مصرف گذشته است و شما خیلی دیر بیدار شدی عزیز دل من. این رو بارها این آقایان گفتند و ما جواب دادیم. دیگه آقایان دیگه جرئت نمی‌کنن تو شبکه‌ها بگن. دیگه روشون نمیشه بگن. چون ما وقتی جواب نقضی برای اینها دادیم، خب بابا تقویم‌ها نوشتن وفات، خب آقا ابن کثیر، طبری، آقای سخاوی، ابن جزری، ابن جوزی نسبت به خلیفه دوم، سوم و چهارم شما میگن آقا وفات. آیا وفات گفتن اونا دلیل است که کسی میگه شهید هست دروغه؟ اینها ببینید عزیز دل من، کلمه وفات یعنی از دنیا رفتن. از دنیا رفتن یک دفعه با مرگ طبیعی، یک دفعه با شهادته. کلمه وفات ضد شهادت که نیست.
بله.
اینها را بعضی از این افراد مغرض این شبهات رو مطرح کردن برای این که شهادت صدیقه طاهر را زیر سوال ببرن. ما البته تشکر میکنیم از حضرت عالی آقا ایوب که باعث شد که حداقل بعضی از بینندگان ما که این بحث ما را ندیده بودن امشب این را هم ببینن و بشنون. عزیز دل من،
بله متشکریم از شما استاد. به هر حال دیگه واقعا این دیگه ضعیف‌ترین ادله‌ای که در این خصوص میشه اشاره کرد. حالا اگر شما واقعا پیرو تقویم هستید دیگه از این بعد ماه مبارک رمضان و حلول ماه شوال رو با تقویم پیش برید دیگه، به ماه نگاه نکنید چون بعد مشروعیت به هر حال از تقویم اخذ بکنید. آقای سعادتی از تکاب از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم.
در خدمتتون هستیم آقای سعادتی عزیز.
خسته نباشید.
موفق و معید باشید.
ممنون، شکر.
ببخشید من در مورد یک چیزی میخواستم حرف بزنم.
بله.
میخواستم در مورد یک چیز جمعی حرف بزنم.
بفرمایید.
شرمنده مگه تو این کشور خودمون بین سنی و شیعه فرقی هست؟
والا بحث ما که سیاسی نیست، ولی اون چیزی که هست این است که ظاهرا خب اهل سنت راحت‌تر از شیعه هستن. بله این هست.
ما همه مگه زیر یک پرچمیم دیگه، درسته یا نه؟
بله درست.
الو.
بله بله صدای شما رو داریم.
همه مون زیر یک پرچمیم و ما بله. کشور ایرانیم، هیچ فرقی هم با هم نداریم. من هر سن تا قدینه.
بله بله فرمایشتون متن.
من فقط هیچ سوالی ندارم، فقط گفتم ما زیر یک پرچمیم، ما به یک کشوری و افتخار می‌کنیم به این کشور.
بله
کاملا
درسته، کاملا فرمایش
شما. ما که آقای سعادتی در شبکه ولایت برای اهل سنت بیش از شیعه ها احترام قائلیم.
بله.
شیعه ها همیشه به ما اعتراض میکنن یک سنی میاد روی خط 10 دقیقه، یک رو 20 دقیقه میاد صحبت میکنه، ولی ما یه 2 دقیقه 3 دقیقه که میگذره سریع از ما میخوان که حرفمون رو قطع کنیم. و ما هم بارها گفتیم فرمایش آیت الله لزما سیستانی که فرمود لا تقولوا اخوانون اهل سنت، نگید برادران اهل سنت، چون برادر با برادر اختلاف شاید داشته باشه، بگید انفسنا اهل سنت، اینا جان ما هستن، چون انسان با جان خودش دیگه اختلاف نداره. ما عقیدمون این هست آقای سعادتی بزرگوار.
بله
ولی حاجی آقا
جان دلم،
آقا ما اینجا تو تکاب همه شیعه و سنی قاطی هم.
بله
و من اغلب الان با شیعه زیاد کار میکنیم، ولی از برادر خوبترین که
بله
بله
حتما این چنین هست اهل سنتی که در
بله. خدا جزای خیر بده. ما هم عقیدمون اینه، حتی اگر بارها گفتیم اگر یک شیعه برخورد بد با یک سنی داشته باشه ما اون رو محکوم میکنیم، بگیم این اخلاق اخلاق علوی نیست، اخلاق صادقی نیست، اخلاق رضوی نیست. اگر یک دفعه یک سنی شیعه هم میاد برخورد تندی میکنه یا خدا نکرده جسارت میکنه، از دیدگاه ما اون عملش کاملا محکومه.
آقا من حرف آخرم رو میزنم، شرمنده.
بفرمایید.
من فقط افتخار میکنم به این کشور و هیچ سیاست و نیش فرقی نداره، حرف آخرم رو زدم.
احسن، خدا جزای خیرت بده و به این انصاف شما ما تبریک میگیم. ای کاش دیگران هم از شما یاد بگیرن آقای سعادتی.
بله بله فرمایش دیگه ندارید آقای سعادتی عزیز؟ بله ما موفق و معید باشید برادر بزرگا، قطعا این چنین هست و که حالا من عرض کردم که راحت به هر حداقل در شبکه جهانی ولایت این هست که ما حقوق اهل سنت رو مقدم می‌دانیم بر شیعیان. مثال همین امشب اگر یک عزیز اهل سنت با خط شیعه روی خط بیفته، کما اینکه چندی بار این اتفاق افتاده، ما قطع نکردیم، ولی وقتی که یک شیعه از خط اهل سنت استفاده بکنه بلافاصله تا متوجه بشیم خط این شیعه رو قطع می‌کنیم.
ای کاش اون افراد ماجراجویی که فکرشون فکر آمریکایی و صهیونیستی است با این شبکه ها تماس میگیرن، میگن نمیدونم ما سنی ها آزادی نداریم، که حداقل از این امثال آقای سعادتی یه درس بگیرن.
و انشاءالله که این چنین باشه و امثال سعادتی های عزیز به خداوند انشاءالله بیشتر بکنه برای این کشور. تماس بعدی آقای هیثمی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. ساکم الله بالخیر.
ساکم الله بالخیر.
و سلام و درود و خسته نباشی خدمت برادر عزیزم آقای حسینی مجری محترم و همچنین سید بزرگوار آقای دکتر قزوینی و همچنین کلیه زحمتکشان شبکه جهانی ولایت.
ضمن
تشکر یه سوالی داشتم.
بفرمایید
حسینی.
در خدمتتون هستیم. بفرمایید
عزیزی. متشکرم. در رابطه با کتاب نقد غفاری که آقای دکتر قزوینی خیلی هم زحمت کشیدن، حقیقتش خیلی سعی کردم پیداش بکنم نتونستم گیرش بیارم. سوالم اینه که از کجا میتونم اینو دانلود بکنم یا از بازار تهیه بکنم؟ یه مورد. مورد دوم در مورد پاورپوینت هایی که حاج آقا خیلی زحمت کشیدن اینا رو تهیه کردن، یه مقدارش من تو سایت پیدا کردم که همشون دریافت کردم. البته تو اجرای بعضیشون مشکل دارم. این بقیهشون نیستن. این بقیه که الان من میبینم شما تو شبکه نشون میده، حاج آقا نشون میده، اینا نیستن برای تو سایت. اینا خواستم خواهش کنم اگه ممکن رو سایت بزنن که ما بتونیم استفاده بکنیم. ضمناً این برادرمون آقای سعادتی که از تکاب زنگ زن، خواستم ازش تشکر بکنم که همچین دیدگاهی نسبت به شیعه دارن. ازشون ممنونم، لطف کردن. از همه شما هم متشکرم. شما هم ری داشته باشید، من در خدمت
شما. تشکر میکنم از شما. ببین عزیز جان، شما اگر وارد سایت ولی عصر بشید، الان دوستان دارن نشان میدن مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر ارواح نافدا در بخش کتب و مقالات اینجا برای شما عرض کنم وارد بشید، که اول همین قصت الحوار الحادث جلدی چاپ جدید، این دیگه همینجا که بزنید هم بحث ما در اینجا هست و دوستان ما هم تلاش کردن تمام صفحات و غیره اینها یک چیزشون کاملا ردیف کردن، چی اسمش، فهرست خیلی قشنگی گذاشتن و همچنین همینجا هم بگیم بنویسید برای شما عرض کنم کتاب نقد اصول مذهب شیعه، اصول مذهب شیعه، بله اینجا برای شما عرض کنم میاد. این برای شما کتاب نقد اصول مذهب شیعه اینجا هم دوستان گذاشتن، تمام فهرستش هم اینجا هست، شما میتونید اینها را دانلود بفرمایید و یا از طریق، حالا الان من نمیدانم اون بخشی که الان منتقل شده به اون ساختمان دوم شماره شمارش چنده، اگر دوستان شمارش رو زیر نویس کنن یا اگر حضرت عالی اونجا
داخلیش رو میدونم،
بله برای شما عرض کنم، آخرش من میدونم 320 از اونجا با من تماس میگیرن، چون معمولا من چون با داخلی هاشون تماس میگیرم، دوستان یا همین شماره مؤسسه را، شبکه را بگیرن،
داخلی 165 فرمودن اگر
بله
بگیرن،
داخلی 165 رو بگیرن،
بله
اونجا همون بخش انتشارات میتونن براتون بفرستن یا در همین سایتم شما بیاید سفارش بدید براتون بلا فاصله میفرستن.
بله.
البته عجیب بود، ما امروز گروه هم برادر عزیزمون جناب آقای دکتر موسوی از لندن که عضو هیئت علمی دانشگاه اسلامی لندن هم هستن، از دوستان خیلی بزرگوار ما هستن، همیشه هم خلاصه برنامه های ما را میبینن و ما را مورد تشویق خودشون قرار میدن، ایشون هم تماس داشتیم، ایشون هم گلایه میکرد از من فلانی ما این کتاب شما را نداریم، میخوام اینجا به تعدادی از علمای اهل سنت هم بدیم اینها مطالعه کنن، ما قول دادیم که برای ایشون هم بدیم دوستان انشاءالله بفرستن، بنا شدشون یک که من ندیدم واتساب رو بنا بود یک آدرسی به ما بدن که من دیگه از اونجا سریع آمدم برای برنامه. بله این رو دوستان چه در داخل و چه در خارج از کشور بیان این رو برای شما عرض کنم سفارش بدن بلافاصله برشون پست میکنن دوستان ما.
بله ظاهرا همون شماره تماس هایی که اگر شما با شبکه تماس بگیرید و داخلی 161 و 162 قسمت فروش محصولات نرم افزاری و کتاب های مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر هست که میتونید انشاءالله تماس بگیرید. من شماره رو اعلام کنم برای شما: 0253 773 5831. 0253 773 5831.
همونی که خط اهل سنت شبها.
بله بله ظاهرا خط اهل سنت هم هست.
بله. شبها با شبها همین رو بگیرن داخلی 161 و
162
62 را بگیرن.
بله بخش فروش هست. بله اونجا میتونن که به هر حال اگر بحثی دارن، سوالی دارن خصوص دارن و یه سفارشی دارن از اونجا تهیه بکنن. تا اینجا حالا سوال خاصی نبود استاد، فقط یک سوالی که برای همه بینندگان سوال هست، دسترسی به پاورپوینت های شما هست. البته یک عزیزی هم پشت خط هست، اما این سوال رو هم اگر شما پاسخ بدید.
برای شما عرض کنم این رو بنده‌زاده که مسئولیت این مؤسسه را دارن، تقریبا یک ماه قبل اومدن کل پاورپوینت های من رو از دستگاه من کپی کردن.
بله.
یعنی کل آنچه که داشت مال یک ماه قبل، اینها را بردن به صورت نرم افزاری بنا شد اینها رو در اختیار عموم مردم قرار بدن. من گمان میکنم پکیجم آماده است، ولی من
پس انشالله. بله. آماده شد، عرضه میشه از
نه قطعا آماده شده، شادم تو تبلیغاتی که برای شما عرض کنم محصولات مؤسسه رو اگر دوستان ببینن در اونجا سفارش بدن، این برنامه ها کلن همه هست. حالا من نمیدونم این قسم. بله محصولات نرم افزاری دوستان محبت کنن مانیتور من رو در این قسمتی که برای شما عرض کنم تازه های خبری در گالری تصویر محصولات نرم افزاری، اینجا اگر وارد بشن برای شما عرض کنم بله به همین عنوان اینجا که چیز بکنن، کل محصولاتی که مال نرم افزاری هست و برنامه های خود بنده هم هست، تمامی حتی پاورپوینت های بنده را هم اینها از من گرفتن، بنا بود بگذارن. من خیلی زیاد دیگه گرفتار شبکه هستیم، از مؤسسه این مقدار بی‌خبریم.
ما خود بنده شخصا پیگیری میکنم و اعلام میکنم برای بینندگان عزیز. احمد آقا از شهر ری عذرخواهی میکنیم خیلی معطل شدید پشت خط، تماسشون قطع شد.
خدمت آقا حسینی و حضرت استاد قزوینی قوت قلب شیعیان.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم آقا احمد عزیز.
البته حاج آقا قزوینی جواب سلام اهل سنت رو خیلی با آب و تابتر میده تا شیعیان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چا چا جواب ما دوستتون داریم آقا. خدا ان شاء الله عمر اون کم کنه، عمر شما بیفزاید.
نه خدا ان شاء الله بر عمر شما بیفزاید، صلاح دید بر عمر ما هم ان شاء الله عمر با عزت و با عافیت ان شاء الله به ما و شما بینندگان عزیز و شما احمد آقای عزیز ان شاء الله عنایت کنه
ان شاء الله.
خدمتتون هستم آقا حسینی. این فقط خواستم از این تریبونتون استفاده کنم به این شبکه های وهابی که میدونم الان با زردبین دارن نگاه میکنن این شبکه جهانی ولایت رو، بگم که بابا جان ما شما میاید یه سوالی چیزی تر میکنید زنگ میزنیم، اصلا اون پشت میگه نه الان نمیتونید به تو استودیو، شما بگید صداتون رو ما ضبط میکنیم بعدا جواب میده. آخه این چه وضعیه؟ خب برنامه تولیدی بذارید دیگه، چرا زنده میذارید؟ برنامه زنده معنی نداره. شما نمیتونید بنویسید بعد جوابونم میدن دوباره زنگ میزنیم باز نمیذارن بریم تو استودیو جوابشون رو بدیم. انجام بگیم بابا جان خجالت بکشید. این آقای سجودی هم که میاد یه کلیپ میذاره میگه تموم شد دیگه. آره این نظر شیعه است. خب بابا بذاریم به حداقل این بچه شیعه تو کارشناس که بار سرت زیاده بچه شیعه بذار بیان جواب تو بدن. بعد هم نمیذارن دیگه، میان آقا تو سرت زب کن ما بعدا بارش میذاریم. بعد یه سوال از حاجه ها قزوینی داشتم.
فرمان
قبل اینکه سوال بپرسم فقط یادم رفت ببخشید، میلاد امام رضا سلام الله علیه هم به همه تبریک میگم. اینقدر یه یادم رفت ببخشید. الان شهر ری حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام جشنه، همه جا عروسیه. شلا خار توشیش وهابیت هم اونجا باشه بسوزن که ببینن ایران اسلامی سر تا سر جشن و پایکوبیه. بعد فقط سوال از آج آقا این بود که یه روایتی هم دیدم، من آدرسش نمیز یادم نیست کجا، ولی مدرونشو بگم احتمال زیاد آج آقا دیدن که یک عده از مدینه به قصد دیدن آقا امام رضا سلام الله علیه پیاده میان، بعد که میرسن اون مثلا امام رضا اینا نمیپذیره، میگه اینا دوستدار واقعی ما نیستن. آره اینا میخواستم برای حاج آقای توضیح بده ببینید روایت صحیحه اگر چطور بوده. خیلی تشکر میکنم. اگر امری نیست من خداحافظی کنم.
بله، عرضی نیست خدمت شما احمد آقای عزیز. موفق و مؤید و در پناه حق باشید. خدا نگهدار شما باشه. از استاد در خدمتتون هست.
بله، در رابطه با اینکه این برای شما عرض کنم. بله. چلو من الان جان
طبق روایتی بله. گروهی پیاده از مدینه تشریف آوردن به دیدن آقای امام رضا، ایشون نپذیرفتند. حالا طبق نقل ایشون که به خاطر اینکه فرمودن از محبین واقعی ما شما نیستید.
نه، اینها برای شما عرض کنم، نه اینا آمدن ادعا کردن که ما از شیعیان شما هستیم، حضرت راه نداد، سه مرتبه هم راوی رفت دم در، حضرت قبول نکرد. بله، بعد حضرت اینا گفتن ما از دوستان شما هستیم، چون گفتن دوستان شما هستیم حضرت قبول کرد. بعد اینا که آمدن و حضرت، بله این روایتشم، بله
یعنی تعبیری که راجع به خودشون داشتن وقتی که شیعه بود حضرت نپذیرفتن.
بله، الان همین کافی جلد اول صفحه 475 این روایت هست که اینها بودن از شیعیان شما هستن، چون شیعه یک ادعای بزرگه. شیعه یعنی چه؟ شیعه یعنی کسی که واقعا تابع امام هست از هر جهت، مثل اون کسی که برای شما عرض کنم پشت سر امام صادق میرفت و سوال کرد آقا شیعه یعنی چه. اینها ظاهرا هوا بارانی بود، اینها زمین یه مقدار گل بود، این بنده خدا برای اینکه پاش گلی نشه دقیقاً پاش میذاش اون جایی که امام صادق سلام الله علیه رفته بود. امام صادق بعد از اینکه چند قدمی رفتن برگشت عقب، گفت از من چه پرسیدی؟ قرار ببین مزون، گفت شیعه یعنی چه؟ گفت شیعه یعنی همینی که کردی، ببین شما پاهات دقیق گذاشتی جای پای من. شیعه ما یعنی این، شیعه باید، شیعه امام صادق باید عیناً اخلاق امام صادقی رو، رفتار امام صادقی رو، سیره امام صادقی رو چکار کنه؟ رعایت کنه. و اگر در غیر این بود نه، اما محبی که میگه من دوستان شما هستم، دوستان شما رو دوست دارم، حالا به حرفتونم گوش کردم یا گوش نکردم، این برای شما عرض کنم این طوریست که لذا حضرت میفرمایند شما چون ادعای بزرگ کردید و اون ادعا را من در شما ندیدم، ولی گفتید از دوستان شما هستم، ما هم راه دادیم. بله دوستان ما هستید، ولی شیعه که تمام اعمال ما را رعایت کنید انجام نداده بوده، روی این جهت ما شما را معطل کردیم دم در.
بله، متشکریم از شما حضرت استاد، ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. من می‌دونم چقدر فرصت داریم، اگه اتاق فرمان بفرمایید که. بله خب، در این شب نورانی دوست داریم که حضرت استاد دعا بفرمایند و همه با هم آمین بگیم از ته دل، از ته قلب، و انشاءالله که این دعاها مانند سایر دعای مسلمان ها که اگر به صلاح مسلمان ها هست مستجاب بشه. بفرمایید هست.
بله، من قبل از این که این چیز رو برای شما سم، حالا در روایات زیادی هم از ائمه علیهم السلام هست که فرمودن ما برای احدی برگه برای شما عرض کنم خلاصی از آتش جهنم نیاوردیم، هر کس مطیع خدا باشد اون برای شما، من کان مطیعا لله فهو لنا محب یا فهو لنا ولی. بله، اون کسی که نه گناهکار باشد و عاصی باشد، اینها خلاصه دوستار ما نیستن. و ما، بله تعبیر این هست، ما معنا براءتون من النار ولا علی الله لأحد من حجه، ما برای کسی برگ آزادی از آتش جهنم نیاوردیم و کسی هم به خاطر جمعی ما هر گناهی نکنه. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا باشه اون دوستار ماست. من کان لله عاصیاً فهو لنا عدو، هر کس عصیان خدا کنه اون دشمن ما هست. و ما تنال و ولایتنا الا بالعمل والورع، ولایت ما را کسی نمیتونه برسه مگر با عمل و ورع. خب خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی آقا امام هشتم سلام الله علیه، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم نزدیک بگردان. خدا به آبروی امام هشتم، به آبروی امام هشتم، به آبروی امام هشتم، قلب نازنین حضرت مهدی را با ظهورش مسرور بگردان. قلب شیعیان و مسلمانها و مظلومین را با فرجش خوشنود بگردان. بر تمام بیماران، به ویژه بیماران مورد نظر، خدا شفای عادل کرم بفرما. خدا حوائج حاجتمندان به آبروی امام هشتم برآوردن ما. حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، به ویژه حوائج ولایت یاوران و حوائج مورد نظر با آبروی امام هشتم خدایا برآورده بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. شما بیننده برنامه حبل المتین بودید. اگر از اواسط برنامه بیننده شدید، میتونید تکرار این برنامه رو فردا از طریق شبکه جهانی ولایت انشاءالله مجددا ببینید. التماس دعا داریم از همه شما خوبان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
من چراغ قلب ایران شما، آسمانی ها زمین بوس خراسان شما، سایه گل دسته هایم سجدگاه آفتاب، گنبد زرین من خورشید تابان شما. بود از شور من دائم نمکدان شما، می بروزد پرتو مهرم به دلها روز و شب، می دمد اترم به خاک مشت افشان شما. ای مزار من، چراغ قلب ایران شما، آسمانی ها زمین بوس خراسان شما، سایه گل دسته هایم سجدگاه آفتاب، گنبد زرین من خورشید تابان شما. من رضایم.